بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 330، سطر 14. و قد قال قوم ان محرک النار الی فوق هو جاعل الماده نارا فاذا جعله نارا جعله تام الاستعداد لتلک الحرکه. بحثمون در تقسیم محرک بود. در اواخر جلسه گذشته محرکی رو مطرح کردیم که در واقع محرک نبود، بلکه جائر محرک بود. گفتیم محرک مباین ممکنه محرک مباشر رو جعل کرده باشه و خلق کرده باشه. سه تا فرض برای محرک مباینی که موافق که متحرک رو حرکت موافق میداد ته کردیم. یه فرض این بود که این محرک مباین سازنده محرک درونی باشه، یعنی معطی محرک درونی باشه. یه فرض این بود که معازد و کمک کننده به محرک درونی باشه. فرض سومی بود که قایت باشه برای متحرک. فرض اول رو دوباره تکرار میکنم. فرض اول محرک مباینی بود که محرک درونی رو میساخت. الان قال قومون دنبال همین فرضه. مبدأ
بود یا محرک؟
مبدأ دیگه، مبدأ محرک بود. اون محرک مباین موتی مبدع درونی حرکت بود، یعنی موتی محرک درونی بود.
چهار تا
فرض بود، بله یه فرض هم آخر اضافه شده، اما مهم نیست. این فرض اولش منظور منه که محرک مباین موتی مبدع حرکت درونی باشد یا موتی محرک درونی باشد. الان این قوم هم که میخوام قولشون رو نقل کنیم، یه محرکی رو ادعای میده که این در واقع مباشر حرکت نیست، بلکه موتی محرک مباشر. خب حالا قول این قوم رو نقل میکنم. دقت کنید که قول قوم به کجا مرتبط میشه. این قوم چنین میگوید: ماده نار به توسط صورت نار، نار بالفعل میشه. روشن این مطلب که اگر جائلی بخواد ماده رو نار قرار بده، باید صورت ناری بشه افاضه کنه، چون میدونید که هیولا ماده مشترک است بین هر چهار عنصر. اگر به این هیولا صورت نار بدن، نار میشه. اگه صورت اون یکی از اون سه عنصر دیگه رو بدن، اون عنصر دیگه میشه. پس اون صورت نار است که این ماده را نار قرار میدهد. بعد با آمدن صورت نار، ماده تامل استعداد میشود برای حرکت الی فوق. ماده تام مل استعداد می شود برای حرکت الافق، که دیگه نار حرکت الافق می کند. در حالی که قبل از آمدن صورت نار استعداد حرکت الافق بود، وجود داشت، اما استعداد دور بود. به طوری که ما بهش استعداد دیگه نمیگفتیم، قوه میگفتیم، چون میدونید که استعداد اگه دور باشه بهش قوه میگیم، استعداد نمیگیم. مثلا عناصر نمیگیم استعداد انسان شدن دارن، میگیم قوه انسان شدن دارن. وقتی عناصر میاد به مرحله نطفه میرسه میگیم استعداد انسان شدن داره، وقتی نزدیک میشه بهش میگیم استعداد، دور باشه بهش میگیم قوه. به نزدیک هم قوه میگیم، به دور و نزدیک هر دو قوه میگیم، ولی به نزدیک تنها استعداد میگیم. خب این هیولا قبل از اینکه صورت نار بگیره قوه حرکت الافقو داشت، حالا که صورت نار رو گرفته استعداد تام برای حرکت الافق داره. اون وقت اگه یه عامل پیش بیاد حرکت الافق شروع میشه. یعنی اگر از محل طبیعیش بیاریش بیرون، این عامله، این عامل باعث میشه که حرکت کند الافق، بره به سمت محل طبیعی خودش. خب اینو توجه کنید چی شد. صورت نار استعداد تام به این نار میدهد تا نار بتواند حرکت الافق کند. این حرف این گوینده است. بعد هم میگه نار حرکت الافق میکند، وقتی شرایط حرکت پیش بیاد حرکت الافق میکند. خب کی عامل شد؟ چی عامل شد؟ فقط عبارت این گوینده همین اندازه است که وقتی صورت نار به ماده نار داده میشود، نار تحقق پیدا میکند و این نار تامل استعداد میشود، تامل استعداد میشود برای حرکت الافق. وقتی شرط به وجود بیاد این استعداد فعلی میشه و حرکت الافق شروع میشه. خب حالا کی حرکت میده؟ صورت حرکت میده یا استعداد حرکت میده؟ این شخص نگفت صورت حرکت میده، گفت صورت استعداد تام درست میکنه و بعد نار حرکت میکنه. پیداست از حرفش اینطور برمیاد که خود استعداد میشه محرک درونی، صورت میشه محرک بیرونی. نمیگه صورت محرک بیرونیه، چون صورت نمیتونه بیرونی باشه، صورت جز آتشه، نمیتونه بیرونی باشه. ولی او رو محرک حساب نکرد، او رو معطی استعداد حساب شد و بعد گفت وقتی شرط حرکت الافق پیش میاد این شیء حرکت الافق میکند. توجه میکنیم عبارتش صراحت در چیزی نداره، ولی از عبارت برمیاد که صورت محرک نیست، اون استعداد محرکه، صورت معطی استعداده، استعداد محرک. بعد ابن سینا اینجاش که اشکال میکنه، میگه استعداد چگونه محرکه؟ استعداد چه قابله؟ نمیتونه محرک بشه. استعداد بره به سمت فعلیت، حرکت یعنی از قوه به سمت فعلیت خارج شدن. اگه استعداد محرک بشه معنیش اینه که خودش خودش داره به فعلیت میرسونه، از بیرون کسی رو به فعلیت نمیبره، اون خودش داره به سمت فعلیت میره. این درست نیست، استعداد خودش به سمت فعلیت نمیره، مخرج علل فعلیت لازم داره. پس گوینده حرفش کامل نیست،
خلاف
پاهای بستن خلاف بلیه، حرف درستی نیست. ابن سینا اول اشکال میکنه، بعد شروع میکنه به توضیحی که اون توضیح درسته، یعنی در مورد نار نظر خودشون میره. پس توجه شدید، الان ما فقط حرف این قوم رو گفتیم، اشکالی هم به طور مختصر بر این قوم وارد کرد، اما مطلب به صورت کامل هنوز گفته نشده. من برسم شاید بیشتر از این توضیح بدم. فعلا حرف قوم رو میخوام نقل کنم، حرف قوم رو توجه کنید که از روی عبارت بخونم. صفحه 330 هستیم، صفحه 14. و قال قد قال قومون اند محرک النار الافق هو جائل المادت نارن، اونی که ماده رو نار قرار میده صورت ناری است. پس محرک نار الافق همون صورته. تا اینجا عبارتش صریحه در این که صورت ناری محرک، ولی تتمه عبارت توجه کنید، فاذا جعله نارن، ضمیر جعله به صورت برمیگرده، منتها چون قبلا به جای صورت گفته بود جا الون مادت نارن، ضمیرها رو مذکر میگه، ضمیر به صورت برمیگرده، ولی از صورت تعبیر کرده بود به جا الون مادت نارن، یعنی تعبیر مذکر آورده بود، لذا ضمیرها رو مذکر برمیگرده. فعضا جعل این صورت اون ماده را نارن، جعله او تامل استعداد، یعنی همین نار رو تامل استعداد قرار میده. تامل استعداد لتلکل حرکه یعنی حرکت الافق، تلکل حرکه یعنی حرکت الافق. پس ابتدای کلامش گفت محرک نار صورت ناره، این حرف خوبیه، ما بعدا تاییدش میکنیم، ولی دنباله حرفش اینطور گفت این صورت نار وقتی نار رو درست کرد، نار رو تامل استعداد انترکت حرکه قرار میده. پس کاری که این صورت کرده دو چیزه، یکی این که نار تشکیل شده به توسط این صورت، دوم این که نار رو تامل استعداد کرده، تامل استعداد و حرکت الافق. بعد ان کان به قوت بعیدته، یعنی بعد از این که این حرکت به قوه بعیده حاصل بود، یا این ماده قوه بعیده برای حرکت داشت، هر دو جور میتونیم معنی کنیم. بعد ان کان این حرکت به قوت بعیدته، بعد از این که این حرکت تحقق داشت اما به قوه بعیده، حالا حرکت تحقق دارد به استعداد تامه. میشنیدم بگید بعد ان کان این ماده به قوت بعیده، یعنی بعد از این که ماده قوه بعیده حرکت داشت، حالا استعداد تام حرکت رو داره. بله کانر تامه میگرفتم، در حد صورت کانر تامه است، نه کانر یه ناقص، کانر به ماده بعیده ناقصه میشه. بعد ان کان اون ماده به قوت بعیده، یعنی بعد از این که اون ماده داره قوه بعیده بود، حالا شده دارای استعداد تام. اما اگر کانه رو برگردونید به حرکت، بعد از این که حرکت محقق بود به قوه بعیده، البته در صورت که کانه رو به ماده برگردونید میتونید معنی تام برش بیارید، این خیلی سخت نیست. خب فیوحرکو الافق، فیوحرکو الافق، یوحرکو یعنی چی؟ یعنی استعداد تام، یا اون جایل المادت نارن. اگر جایل المادت نارن یعنی صورت، یوحرکو این نار رو الافق، چی همه قول ماست، اشکال ابن سینا وارد نیست. اما اگر یوحرکو استعداد این نار رو الافق، اشکال ابن سینا وارد میشه، چون ابن سینا بعدن همین اشکال میکنه که استعداد چگونه محرک میشه. وقت توجه کنید اصلا مناسبتی که این قول قوم با حرفای گذشته ما داشت همین بود، که حرف گذشته ما این بود که محرکی معطی محرک باشد، محرک مباین معطی محرک درونی باشد. اینجا صورت ناریه میخواد معطی استعداد بشه که استعداد محرک درونی بشه، مناسبت اقتضا میکنه که استعداد رو محرک بزنه. پس زمین رو یحرکو رو برگردونیم به استعداد، ولی نسخه تهران فیت حرکو داره، یکی از نسخه هایی که دست منه فیت حرکو داره، یه دونه از نسخه هایی که دست منه فیت حرکو نوشته، ولی دو تا نقطه روش گذاشته، یعنی دندونه رو کم گذاشته، باید فیت حرکو با دو تا دندون نوشته میشه، با یه دندون نوشته، این نقطه روش گذاشته. پیداست که اینم یه تحرکو خونده، اونتا چون اول با یه دندون نوشته شده، مصحیحی که خواسته تصحیح کنه فقط تونسته یه نقطه روش بذاره، دو تا نقطه روش بذاره، ظاهرن یه تحرکوست. اگه یه تحرکو باشه دیگه احتیاج به این توضیح هم که من کردن نیست. فیت حرکو این نار الافو، حالا کی محرکشه توضیح نداده، ابن سینا برداشت میکنه که استعداد محرک، نه صورت. صورت محرک بودنش به معنای معتل محرکه، نه به معنای معتل حرکه. به معنی موت المحرک، یعنی محرک رو همون استعداد عطا میکنه. خب عبارت این گوینده همونطور که توجه میکنید ظاهرش همینه که صورت رو محرک گرفته، ولی نه محرک به معنای موت الحرکه، بلکه محرک به معنای موتی موت المحرک، یعنی موت الاستعداد که اون استعداد میشه محرک. وقت اشکال ابن سینا کاملا جا میفته، این مشخص میشه که این در چه اشکالی میکنه. خب قال قومون این چنین، لکن الاصرار علی هذا غیر جمعی، این حرف ابن سیناست، لکن اصرار بر این قول خوب نیست، یعنی این قول قول خوبی نیست، لذا نباید برش اصرار کرد، باید ازش صرف نظر کرد. و ذالک، این که این قول قول خوبی نیست و نباید برش اصرار کنی، به این جهتی که این آقا گفت صورت مبدعی است که تمام الاستعداد لتلکل حرکه رو به این ماده افاضه می کند، حرفش این بود دیگه، صورت ناریه مبدعی است که عطا می کند به ماده تمام الاستعداد لتلکل حرکه، یعنی حرکت الافق را. ابن سینا میگه که پس حتما مبدعی رو که این نار به توسط اون مبدع حرکت الافق می کند صورت عطا کرده، صورت به این نار اون مبدع حرکت رو عطا کرده و مبدع حرکت به نظر ما قوه است، پس قوه این نیرو، نه قوه در من استعداد، قوه من این نیرو، قوه ای که حرکت رو ایجاد می کند. خب الان این صورت ناری چی داده؟ قوه محرکه رو به نار داده؟ یا به قول شما استعداد به نار داده؟ استعداد به نار داده، پس شما استعداد همون قوه محرکه گرفتید. وقت قوه محرکه کارش این است که متحرک رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. خب اون وقت این اگر استعدادش رو قوه محرکه، لازمش اینه که خودش رو که قوه است، قوه به معنی استعداده، به سمت فعلیت خارج کنه، خودش به سمت فعلیت بره، یعنی لازم میاد که استعداد خود به خود به نفسه به سمت فعلیت بره و هیچ استعدادی به نفسه به سمت فعلیت نمیره، چون استعداد که مقتضی نیست، استعداد قابله، باید یه چیزی که فاعله بیاد این قابل رو به فعلیت برسیم، یعنی خود استعداد که میتونه خودش به فعلیت برسیم،
لازم میاد که قابل فاعل باشه،
لازم میاد که قابل فاعل باشه.
خب همین که کار تحریکی که از جانب جایل ماده این صورت صورت میگیره، این کار رو میتونه انجام بده،
یعنی اگه صورت ناری بخواد محرک باشه حرفی نداریم، ولی از صدر و ذیل کلام این آدم ما اینطور برداشت کردیم که داره استعداد رو محرک میگیره، صورت ناری رو محرک میگیره به معنای معتل محرک، نه به معنای معتل حرکه. اگه میگفت صورت ناری معتل حرکته، خب اینو ما قبول داریم، بدنم همین ادعا رو میکنه، اما اون میگه صورت ناری معتی استعداده و استعداد که داده شد، استعداد تام که داده شد، فیت حرک، این نار حرکت میکنه به سمت بالا، معلوم میشه استعداد تام منشأ حرکته، استعداد تامه، فعلیت که نیست.
منظورشون یه معنایی از استعداد تام داشت،
استعداد تام یعنی استعداد کلمه فعل، استعداد تام یعنی استعداد کلمه فعل، ولی بالاخره استعداده، فعل
نیست،
بالاخره فعلیت نیست، ولی استعداد، استعداد تام یعنی استعداد که به نصاب رسیده، یه خورده هولش بدی میشه فعلیت، ولی کی هولش میده؟ خودش که نمیتونه خودش هول بده. روشن مطلب. و ذالک، این که میگیم این حرف قوم جمیل نیست، به این جهت است که مبدعی که عطا میکند نار را تمام الاستعداد لتلکل حرکه، ضمیر یوتی برمیگرده به مبدع، میشه فاعل، النار میشه مفعول اول برای یوتی، تمام علی استعداد بخیل کرده که میشه مفعول دوم یا تید و مفعوله دیگه. اون مبدعی که عطا میکند به نار تمام الاستعداد لتلکل حرکه، یعنی حرکت الی فقرا، فقط یعطیه. اون مبدع عطا میکند به نار مبدعی رو که به وسیله اون مبدع یتحرک نار. همه جا نار ایشون مذکر حساب شده، همه جا نار رو مذکر حساب شده. چرا؟ چون حقیقت نار به صورتشه و ایشون از صورت تعبیر به جائل کرد، تعبیر به مذکر کرد، لذا همه جا نار رو مذکر میگیره، صورت رو مذکر میگیره، نار رو مذکر میگیره. این فقط یوتیه زمینش به نار برمید، زمین فاعلی به مبدع برمیگرده که صورت ناره، زمین مفعولی برمیگرده به خود نار. این مبدعی که به نار تمام الاستعداد لتلکل حرکت داد، فقط یوتیه، یعنی به نار داد مبدعی رو که بهیت حضرت، که به توسط اون مبدع این نار حرکت کنه، که مبدع میشه همون استعداد دیگه. این ناری که به این مبدعی که به نار تمام الاستعداد داد، این مبدع به نار مبدعی رو داده که بهیت حرک نار، یعنی محرک رو به نار داده. اینی که به نار استعداد داد در واقع محرک رو به نار داد، پس استعداد میشه محرک. فقط یوتیه بله، خبر لعنده است. مبدعی که به نار تمام الاستعداد لتلکل حرکت داد، اون مبدع به نار مبدعی رو که نار بهیت حرک داد، به نار مبدعی رو داد که نار به وسیله اون مبدع حرکت میکنه، یعنی مبدع حرکت رو، یعنی محرک. این مبدعی که به نار تمام الاستعداد داد در واقع به نار محرک داد، نیروی محرکه داد. و هوه یعنی این مبدعی که بهیت حرک و نار، کما علمت قوه است که بهایت حرک و نار. قوه در اینجا یعنی نیرو، قوه است که بهایت حرک و نار. و هازا، تا اینجا روشنه دیگه، که نار یا صورت نار، بهتر بگی صورت نار، صورت نار به نار استعداد داد، یعنی محرک داد، یعنی مبدا الحرکت داد، یعنی قوه ای داد که بهایت حرک نار. سه تا عبارت آورده خود نیسینا، تو سه تا عبارت میره، میگه به نار استعداد داد، به نار مبدا حرکت داد، یعنی به نار قوه ای داد که نار به وسیله اون قوه تحرک، یعنی محرک داد. خب و هازا توجه کنید، اشاره است به المبدع الذی بهی تحرک. گفت فقط یوتیه المبدع الذی بهی تحرک، هازا اشاره داره به این مبدع. این مبدع که صورت ناریه به نار داده، اگر اون نیرویی باشد که ما میگوییم اشکالی نداره، ولی اگر استعدادی باشد که شما میگویید. هازا ان کان الاستعداد دت تام، استعداد خبر کان است، ضمیر مستتر در کان به همون مشارنده هازا برمیگرده. هازا یعنی این مبدعی که بهیت حرک و نار، اگر این مبدع همون استعداد تام باشه، یوجب خبر هازاست، ضمیرش هم به استعداد برمیگرده. این مبدع اگر استعداد تام باشه، این مبدع رو ما گفتیم نیروه، نیرویست که محرک ناره، حال یا خود هرچی هست نیرویست که محرک ناره، بعدا این نیرو توضیح میده. شما میگید نه استعداد تامه، ما میگیم هازا یعنی این مبدع که نار یا صورت نار به نار عطاش کرد، نار اشتباه گفتم، بعد بگم صورت نار، این مبدعی که صورت نار به نار عطاش کرد، اگر استعداد تام باشه چنان شما گفتید، یوجب این مبدع یا یوجب این استعداد، چون مبدع همون استعداد دیگه بنابرای نظر این آقا، یوجب این استعداد به نفسهی الخروج الی الفعل، باعث می شود که این استعداد به نفسهی به سمت فعل بره. عقل اشتباه است، کتاب ما داره خروج علل عقل اشتباس، خروج علل فعل درسته.
محضوره
حالا بیان میکنه فیکون، زمین فیکون رو به استعداد برمیگرده. لازمش اینه که فیکون اون استعداد به نفسهی مبدعن لنرکه و محرکه، لازمه که استعداد مبدع حرکت باشه و محرک باشه، در حالی که استعداد مختزی نیست. استعداد قابله دیگه، نمیتونه مبدع حرکت باشه، نمیتونه محرک باشه. مبدع حرکت و محرک یعنی مختزی، که اگه مانعی نباشد شرایط هم جمع باشه این مختزی حرکت میدهد. استعداد چه نمیتونه حرکت به درد و مختزی باشه، دو قابله. بعد فعنا لسنا، این فعنا لسنا سر خط نباید باشه، متصله، سر صد نباید داشته باشه. چرا شما این استعداد رو مبدع حرکت میگیرید؟ میفهمن که ما از محرک همینو میفهمیم، شما دارید میگید استعداد حرکت میدهد. فیحرکو الافق، اگر یحرکو باشه یعنی یحرکو الاستعداد الافق، اگر یه تحرک باشه یعنی یه تحرک نار الافق به وسیله استعداد. پس در هر صورت شما استعداد رو دارید محرک میگیرید و ما از محرک چیزی جز مبدع حرکت نمیفهمیم. پس معلوم میشه استعداد مبدع حرکت دیگه. فعنا لسنا، چرا میگید، چرا میگید استعداد میشود مبدع اون للحرکه و محرکن؟ زیرا که ما نمیفهمیم از محرک مگر امری را که مبدع حرکت باشد. الهازن نه، الا هازن نبی یعنی الا نبی که یوجب الخروج الى الفعل، الا نبی که یوجب الخروج الى الفعل. محرک معنیش همینه، یعنی مبدعی که یوجب الخروج الى الفعل. حالا شما استعداد اینطوری معنی که شما استعداد رو یوجب الخروج الى الفعل حساب کردید، پس مبدع حساب شدید. بنابراین شما دارید استعداد محرک میگیرید، مبدع و حرکت میگیرید، مختزی حرکت میگیرید، در حالی که استعداد قابل مختزی نیست. اینجا تموم شد بس. فیجه اگه سرخط بوده می نداشت، البته چون با فای تفریح آمده سرخط نمی میزنش، ولی از در معنی میتونه سرخط باشه. فیجه تفریح بر بطلان این حرف، یعنی حالا که این حرف باطل شد، یعنی حرف آورد تا آخر ولی نگو باطله، چون روشن باطله. استعداد رو مبدع قرار دادن، استعداد مختزی قرار دادن، واضحه که باطله. دیگه ابن سینا لازم نبود این تیکر رو بگی، لازم نبود بگی که شما استعداد و مبدع حرکت قرار دادین در حالی که استعداد مبدع حرکت نیست، اینو نگفت که روشن. خب وقتی استعداد مبدع حرکت نبود قول شما باطل میشه، قول شما که باطل شد بعد چی گفت؟ فیجه. یعنی حالا که قول شما باطل فیجه میشه، اینطوری بگی نظر خودت رو بگی. در نظر خودش یه واحد و صورتی قائل میشه که عقل است، عقل که یعنی عقل فعال، یعنی همون عقل دهم که مدبر عالم کون و فساده، اون صورت رو به هیولای اولا عطا میکنه، صورت نار میده، نار تولید میشه، صورت آب میده، آب، هوا، هوا، خاک، خاک، روشنه. خب این رو باش میگیم واحد و صورت، واهب و صورت، یعنی واهب صورت ناریه. کدام صورت؟ اون صورتی که جسم به توسط اون صورت حرکت میکنه. پس صورت محرکه، صورت محرکه، محرک مباشر. و اون عقل واهب و صورت یعنی محرک مباینه. ببینید درست حرفی شد که در جلسه گذشته گفتیم، عقل میشه محرک مباین، عطا میکند محرک مباشر را که صورت است، و این صورت محرکه نه اون استعداد. خب توجه کردید، عقل میشه محرک مباین، صورت میشه محرک مباشر، و عقل اگر محرکه به معنای این که موقعی محرکه مباشره، محرک مباشره عطا میکنه. وقت این صورت چه میکنه؟ صورت حرکت میدهد. چی رو حرکت میده؟ خودشو یا کل رو؟ کل رو یعنی ماده و صورت رو با هم کنار اون رو حرکت میده، کل رو حرکت میده نه خودشو، منتها خودش هم به عرض حرکت میکند. این یادتون باشه اول همی فصل گفتم صورت نوعیه که جسم خودش رو حرکت میدهد، خودش هم بالعرض حرکت میکند، به ذات حرکت نمیکنه. مجموع جسم به ذات حرکت میکنه، ولی صورت نوعیه که خودش محرک بود متحرک بالعرضه، متحرک به ذات نیست. محرک به ذات هست ولی متحرک به ذات نیست، متحرک به ذات اون کله، اون مجموعه است. این محرک بالعرضه. معرفه بالعرض یعنی وقتی کل حرکت داد خودش هم به عرض کل حرکت میکنه، منتها خودش چون در کل حلول داره مکان اصلیش تو کله عوض نمیکنه. مکان اصلیش ماده است، ماده مجسمه است، ماده که صورت جسمیه داره، چون صورت نار صورت نوعیه است. این میخواد محرک بشه. چی رو محرکه؟ محرک کل است. کل چیه؟ ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه. بعد این صورت نوعیه رفته تو این ماده مجسمه، یعنی ماده که صورت جسمی داره، حلول کرده تو مکانش میشه اون ماده مجسمه. وقتی داره کل رو حرکت میده مکان خودش عوض نمیشه، مکان خودش که اون ماده مجسمه هست همچنان باقیه. کل داره انتقال مکان پیدا میکنه، این صورت انتقال مکان پیدا نمیکنه، به عرض کل انتقال مکان پیدا میکنه. پس حرکت به عرض براش هست، حرکت به ذات. پس این صورت محرک به ذات هست ولی متحرک به ذات نیست، بلکه متحرک به لرز. این مطالب تقریبا در اول فصل گفته شد، در اول فصل به طور کلی گفته شد، حالا در اینجا داره بر صورت نار تحقیق میکنه، همون مطلب کلیش داره برای یه فردش تحقیق میکنه.
صورت جسمیه چیه؟
صورت جسمی هیچ کاره هست؟
نه
محرک
نیست.
نه اونم که در صورت جسمیه اون در ماده است، اونم متحرک به لرزه. کل متحرک به ذاته، کل متحرک به ذاته. ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه همه با هم که اسمشو کل میذاری متحرک به ذاته، داره نقل مکان میکنه مجموعه. اما صورت جسمی تنها نقل مکان نمی کنه، مکانش ماده است. صورت نوعی تنها نقل مکان نمی کنه، مکانش ماده مجسمه است. مکان صورت جسمی ماده است، مکان صورت نوعی ماده مجسمه است، یعنی ماده است که صورت جسمی گرفته. هیچ کدوم از این دو صورت مکانشون عوض نمی کنه. وقتی که جسم را حرکت می کنه، نه صورت جسمی از ماده بیرون میاد انتقال مکان پیدا می کنه، نه صورت نوعی از ماده مجسمه بیرون میاد، هیچ کنم انتقال مکان پیدا نمی کنن. پس حرکتشون حرکت به ذات نیست، حرکت به لحظه.
صورت جسمی تا
نباشه
به
ماده که تحصیل پیدا نمی کنه، تا نباشه، تا صورت جسمی نباشه ماده تحصیل پیدا نمی کنه، ماده فعلیت پیدا نمی کنه و امثال زاله
جسم میشه.
بله،
جسم با صورت جسمی تا صورت جسم میشه.
این همه درست، ولی الان وقتی که داره این کل حرکت میکنه، مجموعه داره نقل مکان میکنه، صورت جسم داره نقل مکان میکنه، صورت جسم که نقل مکان نمیکنه.
شما میگین صورت جسم به ذات حرکتش،
چرا؟
صورت نوعیه روشن،
صورت نوعیه حرکتش به نرزه، صورت جسمی چرا به ذاته؟ شما میفهمید به ذاته، چرا به ذاته؟ محلش داره عوض میکنه، محلش ماده است،
محل جسم داره عوض میشه،
محل جسم داره عوض میشه، یعنی محل مجموعه داره عوض میشه. محل صورت جسمی چی؟ صورت جسمی که محلش این مکان نیست، محلش ماده است. صورت جسمی محلش اون ماده است، از ماده که بیرون نمیاد. صورت نوعی هم از ماده مجسمه بیرون نمیاد. پس هیچ کدومشون حرکت به ذات ندارن، مجموعه حرکت به ذات دارن. پس توجه شدید، واحد و صوره صورت ناری رو عطا میکنه، واحد و صوره میشه محرک مباین که خودش حرکت نمی کنه، به معنای موتل محرکه، موتل حرکت نیست. بعد صورت نوعیه که به توسط واحد و صورت داده شده بود محرک مباشره، یعنی موتل حرکته، نه موتل محرک، موتل حرکته. حالا ملاحظه کنید، این محرک ما باشه جسم، یعنی مجموعه جسم حرکت میده ولی خودش حرکت نمی کنه مگر به لحظه. پس محرک به ذات هست، صورت نویه را عرض میکنم، محرک به ذات هست ولی متحرک به ذات نیست، بلکه محرک به ذات و متحرک به لحظه. این حرف هست که میسیم
شد.
حرکت
هم در حقیقت تحریک مبولین که در مقاعد مصورانش هم در حقیقت موافق نظام میبانید که کنه تقسیم بندید موافق میشه، چون برای موافق و مخالف گفتگونید.
بله دیگه، محرک، محرکی که عقل است میشه محرک مباین، محرکی که صورتش میشه محرک مباشر.
منطور در راستای موافق اون حرکت حقیه؟
نه، موافق، بله موافق هم هست، ولی محرک مباین به معنی معتل محرکه، به معنی موتل محرکه، نه به معنی موتل حرکته. مباشر که صورت نوعی است، محرک مباشر به معنی موتل حرکته.
این واحد
موتل مبدأ، موتل مبدأ، بله واحد موتل مبدأ و صورت که مبدأ موتل حرکته، فرق نمی کنه، تعبیرها شما دارید عوض می کنید، همش درسته. فیجب ان یکون واحد و صوره که عقل است، التی صفت واهب نیست، صفت صورته، التی به های تحرک جسم ما کلی داره میگه، لذا میگه جسم ما واهب و صوره، منظور صورته، حالا در مانندی صورت ناریه واهب و صوره، صورتی که به های تحرک جسم ما، که جسم ما در اینجا ناره، صورتی که به توسط اون صورت نار داره حرکت میکند، این واهب و سوره محرک است، یعنی محرک نار است، منتها به سوره، یعنی به توسط سوره، یعنی به مباشرت سوره. پس اون عقلا محرک حساب میشه، منتها نه خودش مباشر حرکت باشه، بلکه به توسط صورت که مباشر حرکت داره این نار حرکت میده. بنابراین و سوره محرکتون به ذاتها بلا واسطه، صورت خودش محرکه بدون واسطه، محرکه عقل محرک است با واسطه صورت، اما صورت محرک است بلا واسطه، یعنی عقل محرک مباشر نیست ولی صورت محرک مباشر هست، عقل محرک مباینه. محرک بلا اصاله است، صورت هم محرک بلا اصاله است، صورت هم که مباشر حرکته خودش محرکه، محرکه به رساله است، محرکه به ذات، یا محرکه طبعی نیست، محرکه بالعرض هم نیست، محرکه به ذاته، نه متحرکا، متحرکه بالعرض صورت، اما محرکه به ذاته، هم به ذات هم به رساله، بالعرض نیست، به طبع هم نیست. و لا یجب من ذلک، لا یجب من ذلک یعنی لازم نمی آید، لازم نمی آید از این که این صورت نار رو حرکت می دهد، لازم نیست که خودش هم حرکت بدهد تا خودش بشود هم محرک هم متحرک، هم محرک به ذات هم متحرک به ذات. و لا یجب من ذلک یعنی از محرک بودن این صورت، از محرک به ذات بودن این صورت، لازم نمیاد که صورت محرک خودش هم باشد، محرکتون لذاتها، محرکتن لذاتها، محرک باشد مر خودش رو، این لازم نمیاد که خودش رو حرکت بده و خودش بشه متحرک. چرا؟ لعنه یعنی لعنه صورت تو حرک کلن، صورت اون مجموعه رو داره حرکت میده، و به عبارتی دیگر داره حرکت میده مادتن ذا صورت مجسمه، مادهی که دارای صورت مجسمه است، مادهی که دارای صورت مجسمه است یعنی دارای صورت جسمی است، اون رو داره حرکت میده، و به عبارت دیگر کل داره حرکت میده. ملاحظه میکنی یه بار میگه ماده مجسمه رو که مادهی است که دارای صورت جسمی است حرکت میده، یه بار میگه کل داره حرکت میده، هر دوش درسته، ولی اون چی که نادرسته اینه که صورت نوعی خودش هم حرکت بده، این نادرسته، صورت نوعی دیگه خودشون نمیتونه حرکت بده، صورت نوعی به یه عبارت ماده مجسمه رو حرکت میده، به یه عبارت داره کل حرکت میده، منتها خودش هم داره بالعرض حرکت میکنه که اینو بدن میزه. وزالک یعنی این که کل رو حرکت میدهد ولی خودش رو حرکت نمیدهد، به خاطر این که خودش کل نیست. دقت کنید چی میگه زالک، یعنی این که خودش رو حرکت نمیدهد ولی کل رو حرکت میدهد. زالک به این جهتی که خودش کل نیست، خودش با کل فرق داره. پس اگر کل رو حرکت داد لازم نمیاد که خودش حرکت بده. این وزالک که طور دیگه میتونی معنی کنی، وزالک یعنی این که لازم نمیآید. این که لازم نمیاد به خاطر این که خودش با کل فرق داره. اگر خودش با کل یکی بود، از حرکت دادن کل لازم میومد که خودش هم حرکت بده، اما چون خودش با کل یکی نیست، از حرکت دادن کل لازم نمیاد که خودش هم حرکت بده. خودش دیگه خودش حرکت نمیده، خودش کل داره حرکت میده، و چون خودش با کل فرق داره پس خودش رو حرکت نمیده. روشن میشه چی از این کنه؟ وزالک لعن الکل لیسه و احد الاجزا. احد الاجزا نمی صورت کل یکی از اجزا نیست، که این یکی از اجزا کل رو داره حرکت میده بگیم خودش هم داره حرکت میده، چون خودش که کل نیست. کل احد الاجزا نیست، یعنی کل این صورت نیست. پس این صورت اگر کل حرکت داد، چون کل با این صورت فرق داره، نمیتونیم بگیم چون کل حرکت داد پس خودش هم حرکت داد، خودش غیر کله. بعد میگه فهوه، این فهوه ضمیرش برمیگرده به احد الاجزا. این خیلی از ضمیرهای مذکری که تو عبارت میخونیم برمیگرده به همین احد الاجزا، که هم عبارت از صورته. ضمیرها رو مذکر میاره، درسته به صورت برمیگرده، ولی چون از صورت تبیین کردیم به احد الاجزا، ضمیر رو مذکر میاره. فهو و اینا رو من از خارج گفتم. فهو و یعنی این احد الاجزا که صورت هست، صورت نوعیه ها، یحرک جسمی که کل است. جسمی رو که کل حرکت میده، چه نوع حرکتی؟ به ذات. این به ذات متعلق به یحرک است، متعلق به کل نگیرید، نگی کل به ذات رو. یحرک کل را، یحرک به ذات یعنی حرکتن به ذات. پس صورت میشه محرک به ذات، کل میشه متحرک به ذات. یحرک اون صورت کل را به حرکت به ذات، پس کل میشود متحرک به ذات. و یحرک این صورت خودش را، دقت کنید، یحرک زمینش برمیگرده به همون احد الاجزا، ذاتهو هم برمیگرده به همون احد الاجزا. این احد الاجزا که صورت، خودش را حرکت میدهد لعجل تلکل حرکت، یعنی لعجل حرکتی که به کل داد. تلکل حرکت یعنی حرکتی به کل داد، حرکت میدهد خودش را به خاطر اون حرکتی که به کل داد. اما بلعرز، این بلعرز متعلق به یوحرکو، متعلق است به یوحرکو، یعنی یوحرکو خودش را بلعرز، خودش را بلعرز حرکت میدهد که خودش میشه متحرک بلعرز. به همون حرکتی که به کل داد، به همون حرکت به خودش حرکت میده، منتها به کل حرکت به ذات داد، به خودش حرکت بالعرض داد، خودش شد متحرک بالعرض، کل شد متحرک به ذات. لأنه، چرا به خودش حرکت بالعرض میدهد؟ لأنه یعنی احد الاجزا، یعنی همین صورت، لیس مما یتحرک به ذات، حرکت به ذات نکرده، چون از ماده بیرون نیامده، از ماده مجسمه بیرون نیمده، محلش رو عوض نکرده، محلش اون ماده مجسمه بوده، اونی که عوض نکرده. لعنهو یعنی لعن احد الاجزا لیسم ما یتحرک به ذات، نمیتونه متحرک به ذات بشه مگر اینکه از محلش بیرون بیاد، مگر اینکه محلش و مکانش رو عوض کنه که نکرده. ولو کان مما یتحرک به ذات، لما کان انتقال الکل یوجب انتقاله، خب لما کان معلومه جواب لوه. انتقال الکل اسم کان است و هو و جز اون جمله حالی است، دقت کنید، ضمیر هوه برمیگرده به احد الاجزا، ضمیر منه برمیگرده به کل. یوجب و خبر کان است، انتقاله ضمیرش برمیگرده به احد الاجزا. توجه کنیم، من این عبارت خارج شو بگم، البته مطلبش گفته شده، من تا یه خود خارج شو بگم. اگر صورت متحرک به ذات بود، انتقالش تابع سلام علیکم، انتقالش تابع انتقال کل نمیشد. دقت کنید چی عرض میکنم، اگر صورت متحرک به ذات بود، انتقالش تابع انتقال کل نبود، خودش جدا منتقل میشد. ولی ما ببینیم تابع انتقال کله، با انتقال کل داره منتقل میشه، پس معلوم میشه خودش منتقل نشده، با انتقال کل داره منتقل میشه، پس انتقالش به عرض است، انتقالش به ذات نیست. دقت کنید چی دارم عرض میکنم، اگر صورت متحرک به ذات بود، باید خودش منتقل میشد، نه اینکه منتظر بشه کل منتقل بشه، اون خودش باید منتقل میشد، در حالی که کل منتقل شده و این صورت به خاطر مجاورت کل داره منتقل میشه، پس انتقالش انتقال به ذات نیست، انتقالش انتقال به لعرز است، پس متحرکه به لعرز. عبارت میخواد اینه بشه، ولو کان این صورت، عرض کردم ضمیران مذکر آورده به خاطر اون احد الاجزا، ولو کان این صورت ممایت حرک و به ذات، لما کان انتقال الکل یوجب و انتقال صورت رو، نباید انتقال کل موجب انتقال صورت بشه، انتقال صورت مستقلن باید انجام بشه. اگر صورت حرکت به ذات داشت، انتقال کل موجب انتقال صورت نمی شد، بلکه انتقال صورت مستقل انجام می گرفت، در حالی که داریم می بینیم انتقال صورت به انتقال کل داره انجام می گیره، پس می فهمیم که صورت منتقل به ذات و متحرک به ذات نیست. ولو کان این صورت ممایت حرک و به ذات، لما کان، یعنی انتقال کل، لما کان یوجب انتقال صورت رو، انتقال کل موجب انتقال صورت نمی شود، بلکه انتقال صورت مستقل انجام می گرفت. لما کان انتقال کل، در حالی که اون صورت جزی از این کل است، انتقال کلی که اون جزء که اون صورت جزءشه، موجب انتقال صورت از موضع طبیعی خودش نمیشد، در حالی که انتقال کل موجب شده. اینجا داریم ولحال انه لیس کذلک، این چنین نیست که انتقال کل موجب نشود، این چنین نیست که انتقال کل موجب انتقال صورت نشود، بلکه انتقال صورت مستقل انجام شود، این چنین نیست، بلکه انتقال صورت به خاطر مجاورت با کل است، و کل منتقل میشه، این مجاورم داره منتقل میشه، و هوه یعنی در حالی که، هوه یعنی این احد الاجزا یعنی صورت، غیر مفارق است یعنی جدا نشده، لما جاورهو من الکل، من الکل بیان مای مجاورهوست. ضمیر فاعلی جاوره برمیگرده به صورت، ضمیر مفعولی برمیگرده به ما که عبارت از کله، و هوه یعنی در حالی که این صورت جدا نشده از کلی که این صورت مجاور اون کله، ولی از کلش جدا نشده، از مجاورش که کله جدا نشده. پس به تبع کل داره حرکت میکنه، به عرض کل داره حرکت میکنه، به عرض مجاورش که کله داره حرکت میکنه، نه به ذاتش. کل سه چیزه ها، صورت جسمی ماده، صورت نوعیه میشه کل، کل داره حرکت میکنه. اما آیا صورت نوعیه مستقل داره حرکت میکنه؟
یعنی اون ماده و صورت جسمیه داره حرکت میکنه، به تبعش این صورت نوعیه رو خودش میبره.
نه
تعبیر
کل بخواییم. حالا ایشون گفت ماده مجسمه داره حرکت میکنه یا کل داره حرکت میکنه، این هر دوش درسته. بگید ماده مجسمه داره حرکت میکنه، یعنی ماده با صورت جسمی، یا بگید کل داره حرکت میکنه، علی ای حال صورت نوعی حرکت نمیکنه مستقل، مگر در ضمن کل. در ضمن کل یعنی در ضمن مجاورش. بله؟
حال بودنش
باید دقت بشه، بله؟ یعنی صورت و نوعی حاله، حال ندارم.
من هم میگه این کله چیه؟ این کله که نباید این صورت و نوعی هم داخل این کله بیاره.
چرا؟ صورت و نوعی هم داخل کل میکنه،
داخل کل میگه، ولی نمیگیم که اصلا جدا کنه، بگیم که آیا با اون کله
داره
حرکت
میکنه
یا مثلا.
چرا؟ مطلب روشنه، شما خودتونم قبول کنید. منم میخوام تو، منم میخوام رد بشم، یه نمیخوام که آسان شما رو بدم. و هوه غیر مفارقه، یعنی در حالی که این احد الاجزا که صورت هست مفارق نیست، لما یعنی با کلی که، جاورهو یعنی کلی که این صورت مجاور اون کله. از کلم من الکل بیان ماست دیگه، من من الکل بیان میکنم. بل کما علم، بل کان کما علمت، یعنی کان این عدل اجزا، این صورت کان متحرکم بلرز، کما علمت یعنی در دو خط قبل علمت، در اول فصل هم علمت. بل کان کما علم متحرکم بلرز. خب حالا میشه شیخ خودش رو بلرز حرکت بده؟ شیء خودش رو به ذات نمیتونه حرکت بده، بلعرض میتونه میگه بله. این که شیئی که محرک به ذات هست للکل، میتونه محرک بلعرض باشه لنفسه و خودش میشه متحرک بلعرض، خودش میشه محرک به ذات و متحرک بلعرض، محرک به ذات و متحرک بلعرض.
غیر از این نمیتونه
باشه، غیر از این نیست. ولی و قد یکونو، یعنی این اتفاق میفته، اینطور نیست که شی همیشه غیرش حرکت بده، بلکه میتونه خودش حرکت بده، منتها توجه کنید که بلعرز حرکت میده. و قد یکونو، گاهی شی محرک غیر است، گاهی هم محرک خودشه. محرک غیر باشه میتونه محرک بلعرز باشه، لذات باشه، و غیرم متحرک به ذات. اما اگر محرک خودش شد، محرک به ذات هست، ولی متحرک به ذات دیگه نیست، بلکه بلعرز هست. البته محرک بلعرز هم نسبت به خودش هست، نسبت به خودش محرک بلعرزه، نسبت به کل محرک به ذات، نسبت به خودش محرک بلعرزه، خودش هم متحرک بلعرزه. دقت میکنی؟ نسبت به خودش محرک بلعرزه، خودش هم متحرکه به لرزه، نسبت به کل محرکه به ذات، کل متحرکه به ذاته. فقط یکون و شی محرکن لنفسی به لرز، قد تقلیله به این اعتبار که شی گاهی محرکه لغیرهه، گاهی هم محرکه لنفسه. اون وقتی که محرکه لنفسه باشه دیگه محرکه به درسه، محرکه به ذات نیست. اگر محرکه غیر باشه محرکه به ذاته، کل غیره دیگه، کل غیر جزه. اگر محرکه کل حسابش کنید محرکه به ذات حسابش کنید، اگر محرکه خودش حساب کنید این صورت رو محرکه به درسه حسابش کنید. تموم شد بس، این بس تموم شد. خب ابن سینا این قد قال قومون رو تا اینجا به عنوان یه جمله معترضه آورد، برمیگرده به حرفای قبلی. در باره محرک اولشون بحث میکرد، یادتون باشه در جلسه گذشته گفتیم در باره محرک اول بحث میکرد. محرک اول رو دو قسم کرد، یه محرک اولی که محرک هست و متحرک نیست، یه محرک اولی که محرک هست و متحرک هست. اخو اول محرک متحرک رو تقسیم کرد به اقسامی که یادتون باشه در جلسه گذشته خوندیم. حالا درباره اول محرکی که متحرک نیست میخواد بحث کنه. اول محرکی که متحرک نیست، اشاره میکنه به حرکت فلک. میگه حرکت فلک حرکت دائمی است. و محرک متحرکش بدنه فلک، محرک مباشرش نفسه. نفس نیروی وابسته به ماده است و در جای خودش گفته شده نیرویی که حلول در ماده میکنه یا وابسته به ماده است نیروش نامتناهی نیست. نیروی وابسته نامتناهی نیست، متناهیه. اگر نیروی نامتناهی بود معلوم میشه جسم وابسته به جسم است. یا اگر وابسته به جسم است از یه موجودی که وابسته به جسم نیست مدد میگیره. در فلک نفس وابسته به جسم، مدبر جسم. حالا به قول ارسطو حلول کرده در جسم فلک، به قول ابن سینا حلول نکرده، مثل نفس ماست ولی وابسته به ماده است، وابسته به همون معنی این که متصرف است و مدبر. خب الان اگر نفس فلک رو بگیرید وابسته به ماده است، نباید نیروش نامتناهی باشه و حرکت نامتناهی ایجاد کنه، یعنی حرکت دائم نمیتونه بده، ولی چون مدد از عقل میگیره میتونه حرکت دائم بده. پس نفس حرکت دائم میتونه بده، عقلم که مجرده، عقلم که مدبر فلکه مجرده، اونم که میتونه حرکت دائم بده. پس هر دو میتونه حرکت دائم بده، عقل بالاصاله میتونه حرکت دائم بده، نفسم با کمک عقل میتونه حرکت دائم بده. بنابراین محرک اول برای فلک میشود غیر جسم. چرا؟ چون حرکت دائم داره میده. چیزی که حرکت دائم میده معلوم میشه نیروی نامتناهی داره. اونی که نیروی نامتناهی داره یا باید عقل باشه یا اگر نفس شد مدد از عقل بگیره. جسم نمیتونه نیروی نامتناهی داشته باشه. پس محرک اول برای فلک جسم نیست، یا نفس یا عقل. روشن؟ ولئن
حرکت فلک
کلا
ارادیه دیگه.
بله ارادیه. بحث ما در طبیعی اینا نیست، محرکه بالاخره، نفس محرکه، حالا با اراده محرک اول هم هست، لازم نیست حتما طبیعی باشه. بله محرکه، ما الان داریم محرک رو تقسیم میکنیم، کار نداریم به اینکه محرکه طبیعی باشه یا ارادی باشه. بله فلک نفسش محرکه ارادیه، طبیعی نیست. ولنها هنا حرکتن دائمتن، ها هنه در جهان خارج، در جهان خلقت، در جهان وجود و جهان خارج و جهان خلقت حرکت دائمه داریم. مادامت سما، مادامی که آسمان هست این حرکت هست، سما یعنی فلک، مادامی که فلک هست حرکت هست. قد زهر امرها، این قد زهر امرها صفت حرکته، به سما کار نداریم. حرکت دائمه ای که در جای خودش بحث شده و روشن شده، زهر امر این حرکت، یعنی روشنه که ما داریمش دیگه، نمیخواد بحثش کنه، دوامش روشنه و اینکه سبب دوامش چیه همینش روشنه. قد زهر امرها، حرکتی است که امرش، وضعش، اوضاعش، همه چی روشنه، زهر ظاهر شده. فها هنا محرکن اول، او نوشته، لامش افتاده، محرکن اول، یه لامی باید اضافه کنید. فها هنا محرکن اول، یه محرک اولی وجود داره که متحرک نیست، که متحرک نیست. اصلا محرک اول دو قسمه، قبلا گفتیم محرک اولی که متحرک نیست، محرک اولی که متحرک هست. الان داریم محرک اولی که متحرک نیست درست میکنیم. از کجا میگیم متحرک نیست؟ از اینکه گفتیم، میگیم لیس به جسم ولا فی جسم. وقتی میگیم به جسم، جسم نیست، فی جسم نیست، معناش اینه که متحرک نیست، حالا یا نفس یا عقل. فهاونا یعنی در عالم افلاک، یعنی اونجا که حرکت دائمه وجود دارد، محرک اولی حاصل است که غیر متناهی القوه است، یعنی نیروش نامتناهیه. اگر نیروش نامتناهیه، فلیسه به جسم نوار فی جسم، جسم و حال فل جسم نامتناهی نمیتونه بشه. پس اگر این نیرو نامتناهیه، معلوم میشه نه جسم نه حال فل جسم. فلیسه به جسم نوار فی جسم، یعنی اون اول محرک، اون محرک اول جسم نیست، فی جسم هم نیست، بلکه نفسه، یا نفسه، مدبر جسمه، یا عقله، یا عقله. هر نفس با مدد، با مدد عقل قوه نامتناهی داره. من اینا رو، من اینا رو مطالبی که تو جای دیگه گفته شده آوردم توضیح دادم. اگر عقل اول محرک باشه، که اون مسلمه که جسم نیست، فی جسم هم نیست، نامتناهی قوه هم هست. اما اگر نفس رو شما محرک اول بگیرید، این هم نامتناهی قوه است با مدد، بازم جسم نیست، فی جسم هم نیست. آخه ابن سینا نظرش اینه که نفس فلک رو نباید حلول داد، حرف ارسطو رو قبول نداره. ارسطو میگه نفس حلول در ماده داره، ابن سینا میگه نه، حلول نداره در ماده، حلول در بدن فلک نداره، مثل نفس ماست، بیرونه، مجرده. پس اونو اول محرکی میگیره که لیسه به جسم نه و فی جسم. به ارسطو بگیم یه لیسه به جسم ولی فی جسمه، ابن سینا میگه نه، لیس فی جسم و لا فی جسم، نه جسم نه لا فی جسم. پس میتونه اول محرک نامتناهی القوه باشه، نفسم میتونه باشه، عقلم میتونه باشه. حالا عبارت ابن سینا ناظر به کدومه؟ ناظر به هر دو میتونه باشه، هم میتونه عقل رو اول محرک بگیره، هم میتونه نفس اول محرک بگیره. چرا؟ چون هر دوشون نامتناهی القوه، هر دوشون میتونن منشأ حرکت دائمی بشن. خب تا اینجا ما عنوان اول فصل رو که تقسیم محرک بود و بحث در احوال علل محرک بود تمام کردیم. از پیامبقی وارد عنوان دوم فصل میشیم که والمناسبات بین العلل المحرکه والمتحرکه بود. در فصل نگاه کنید، عنوانش این دوتا بود. عنوان اول رو تموم کردیم، عنوان دوم میخوام از فیانبقی شروع کنیم که مناسبات بین علل محرکه و متحرکه رو بگیم انشاءالله در جلسه آنیم.
لعنه تعلیل
چی بود؟ تعلیل برای مابده، لعنه تعلیل برای مابده، لعنه ها اونا حرکتون دائمتون مادامت سما فها هونا محرکونه. اون لعنه، لعنه مرتبطه به فها هوناییست که بعد میاد. اینو من بارها عرض کردم، تعلیل گاهی، هم تعلیل معنی چونه دیگه، گاهی چون رو ما بعد از مدعا میاریم، اول ادعا میکنیم بعد میگیم چون این چنین است، گاهی اول میگیم چون این چنین است پس، یعنی مدعا رو بعدا میاریم. در اینجا این چنین بوده، یعنی در اینجا مدعا بعدا آمده. لأن هاونا حرکتون دائمه فهاونا محرکون اول غیر متناقضه. چون ما حرکت دائمه داریم، پس محرک اول غیر متناهل قوه یعنی محرک اول بی‌نهایت هم داریم، محرکی که نیروی تحریکش بی‌نهایت باشه. محرک اول بحث شده بود، بحثی اون در محرک اول بود، محرک اولی که متحرک نیست، اینو داریم بحث میکنیم. روشنه ارتباطش با گذشته؟ روشنه ارتباط این لعنه با مطلب بعدش روشن شد که این لعنه تعلیل است برای حرف بعدی. خوب سوال کردید، من یادم رفته بود اینو بگم، باید گفته میشد. خب بحث بعدی ما انشالله توضیح عنوان دوم فصل که از جلسه آینده انشالله شروع میشه.